أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وقد قال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. در جلسه گذشته گفتگوی ما به اینجا رسید که بعد از رهنمودها و توصیفات بلند پیغمبر اکرم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت صدیقه طاهره در نهایت ادب و احترام و در مقام تأیید و تسلیم در برابر تشخیص و اراده وجود مبارک حضرت نبوی، بقول حضرت پاسخ دادن: یا رسول الله، ما اختار علیه احدا من اهل الارض. تشخیصی که شما دادی مورد احترام من هست و من هم هرگز احدی رو با علی ابن ابی طالب مقدم نمیدونم و کسی با او همتراز نیست. خود این عبارت یک هدایت روشن داره و اون اینه که مهم دیده شدن یک مرد از ناحیه همسرش برای او یک مزیت مهمه. خب هیچ کدام از اصحاب پیغمبر اکرم و حاضرین در مدینه سلام علیکم منکر مقامات و فضائل علی ابن ابی طالب نبودن. اگر دختر پیغمبر اکرم هم این جمله رو به زبان نمی آورد، به معنای ندانستن و آگاه نبودن به این منزلت بی انتها و بی کرانه علی ابن ابی طالب نیست. اما وقتی موضوع همسری و ازدواج میاد، بانوی مطهره عالم نشون میده که خانم خونه بدونه که قضاوت و تکریم شخصیت شوهر از ناحیه او چقدر داره اهمیته. وقتی زهرا فرمود من احدی از اهل زمین رو بر علی مقدم نخواهم داشت، یعنی چی؟ یعنی شوهر من خیلی مهمه و هیچ مصیبتی برتر از این برای مرد نیست که همسرش او رو مهم ندونه، همسرش ارزش‌های او رو پاسداری و پاسبانی نکنه. حالا بدتر از او فاجعه کجا درست میشه؟ جایی که زن خونه زبان تحقیر داشته باشه، زبان تخفیف داشته باشه، از بیان کمالات و امتیازات و فخامت اجتماعی یا در هر حوزه‌ای که شوهرش برخوردار هست عاجز باشه از بیانش. این عیبه. لذا زهرای مطهره اینجا در مقام تسلیم از امر نبوت هست، اما بگه شوهرم هم ممتازه، شوهرم هم صاحب صلاحیته. خب این اظهار حضرت صدیقه طاهره یه مفهوم باطنی هم داره، یعنی منم اینقدر فاخر و با عظمت و با شکوه هم که لیاقت چنین همسری رو دارم، پس علی هم باید به وجود فاطمه مواهات کنه. زن شوهر دینی و ایمانی باید اینجور به هم نگاه کنن. در این نگاه هست که زمینه های تربیت اعلا به وجود میاد، با این نگاه هست که یک زن شوهر میتونن 40 سال، 50 سال، 60 سال، کمتر بیشتر با همدیگه زندگی بکنن، نه اینکه همدیگه رو تحمل بکنن. وقتی پیغمبر اکرم رضایت حضرت صدیقی طاهره رو دریافت کرد، با شادمانی و خوشنودی از حجره بانو خارج شد و قبل از این که به امیرالمومنین برسه روح الامین بر حضرت فرود آمد و عرض کرد یا محمد اللهم صل علی محمد زوج حالی ابن ابی طالب فان الله قد رضیها له و رضیه لها، برو فاطمه رو به علی تزویج کن. چرا؟ چون خدای متعال هم به این امر رضایت داره که زهرا برای علی و علی برای زهرا باشه. شما از اول روایتی تو این جلسات گذشته تا الان با هم دیگه مرور کردیم، میبینید این عبارت رو جبرئیل از ناحیه تعالی زمانی ابلاغ میکنه که زهرای مرضیه اعلان رضایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی و اختیار و ابتکار عمل دختر اینقدر مهمه. یعنی چی؟ یعنی نگی آقا ما قول دادیم به عمت که شما رو به عقد پسرش داری، خب بی جا کردی قول دادی، یا به دایی. هیچ عقد و نکاحی مادامی که در قلب دختر و بر اساس خواست پسر و بر اساس خواست دختر انعقاد پیدا نکنه، بقیه تعهدات و قولها همه بیجاست و بی موضوعه. یک نکته مهمی که در این پیغام غیبی وجود داره اینه که یکی از مهمترین ویژگی های خانواده اسلامی اینه که تدبیر امور زندگی از ناحیه اهل خانه با تقدیر و قضای الهی هماهنگی داره. یعنی چی؟ یعنی کسی ساز مخالف با هارمونی خلقت رو نمیزنه. مخالفت کردن بیجا، مخالفت کردن از سر تعصب، مخالفت کردن از سر دجاجت در خانواده دینی و ایمانی هیچ پایگاه و منزلتی نداره و اگر این روح و روحیه بر خانواده حاکم باشه، تدبیر اهل خونه با قضای خدا هماهنگه. یعنی چی؟ یعنی اهل خونه همون کاری رو میکنن که در قاموس آفرینش برای اونها اراده شده. اگر بنا و بنیان اندیشه خانواده بر ارزش‌های الهی استوار شده باشه، هیچ کدوم از اعضای خانواده و افراد جامعه اسلامی حکم و قضای الهی رو از جنس جور و اجبار و تحکم و تجبر به حساب نمیارن. اراده حق تعالی رو تخدیر کننده فکر و اندیشه به حساب نمیارن. برای چی؟ برای این که قضا و تقدیر غیبی از حکمت‌های متعالی برخورداره و به اعتبار همین حکمت حکم حق تعالی سند راهبردی اولا، دوم تعریف و توصیف ناب و اصیل از شخصیت ممتاز انسان در مقام خلیفت اللهیه. خوب دقت بکنید، انسان اگر معتقد به دین هم نباشه برای اداره کردن زندگی دنیاش مشکلی نمیخوره، مشروطه برای اینکه سعی بکنه، مشروطه برای اینکه دقت بکنه و مشروطه برای این که حیا در زندگیش وجود داشته باشه. حیای اقتصادی، حیای مالی، حیای سیاسی، حیای در کلام، حیای در نگاه. اگر این وجود داشته باشه، انسان قدرت برخورداری از همه نعمت‌های الهی در این عالم رو خواهد داشت. کارکرد دین در زندگی انسان چیه؟ انسان رو در جایگاه خلیفت اللهی قرار میده. یعنی انسان رو نه در دنیا آقا قرار میده، بلکه در قیامت هم اون رو سند قرار میده. مقام آدمیت همینطوریه. لذا شما نگاه میکنید هر دختر و پسر و زن و مردی رو مورد مطالعه قرار میدید، اینها به هیچ امتیازی و به هیچ درجه از روش رضایت نمیدن، به هر جا میرسن بالاتر از رو میخوان. این نقطه بالاتر از همه بالاها اینی که اصلا قائم مقام خدا بشید. هر چقدر از این مقام قائم مقامی و خلیفه ای فاصله میگیره، همون در انسانه در خسارت، این در انسانه لفی خسر. لذا رفتار و کردار بی مبنا و غلط سند بلاهت و تحقیر ارزش‌های انسانی است و آدمیت آدم به طور فطری و طبیعی هرگز چنین اختیار رو بهش نمیده که آقا ما هر کاری دلم بخواد میکنم. مثلا اقتضای آدمیت نیست، نه اختیار آدم نیست. اینجای یه حرف اختیار آدمه، یه وقت از اقتضای آدمیته. این دو با هم دیگه تفاوت میکنن. اگر انسان دنبال مختزیات آدمیتش و سیانت از انسانیتش باشه، هرگز هدایت و تنظیم خردمندانه آزادی های خودش رو به منزله دخل تصرف ظالمانه فرض نمیکنه. یک جاهایی ممکنه بعضی از تکالیف موافق با شرایط آنیش نباشه یا خوب فهم نکرده باشه، اون رو سخت بدونه. مثلا سوال میکنم آیا هر انسانی میتونه خودش رو بکشه یا نمیتونه؟ بله؟ نمیتونه یا میتونه؟ میتونه. اما حرف اینه که آیا خودکشی حق به او هست یا نیست؟ حق او نیست. چرا حقش نیست؟ چون شایسته مقام آدمیتش نیست. خود دقت بکنیم. یه مردی با اختیار خودش ازدواج کرده، چند تا اولاد از اون ازدواج بدون این که اراده و اختیاری داشته باشن به دنیا اومدن و به عنوان اساره و محصول ازدواج روی این کره خاکی پا گذاشتن، در مسیر زندگی با موانع و مشکلاتی مواجه میشه، بار مسئولیت رو بردش سنگینی میکنه. اینجا میگه به بهانه این که راحت بشیم از دست مشکلات آسوده بشم، با استفاده از آزادی و قدرت اختیار به فکر خودکشی بیفته. میتونه خودشم بکشه، یعنی اگر خوش حلق آویز بکنه یه سمی رو بخوره، حتما اراده خودش در مورد خودش محقق میشه. اما حریم انسانیت از او سوال میکنه خب تکلیف همسر و بچه های بیگناه و مظلومی که از او به جامعه با کیه؟ آتیشی رو که یک همچنین فردی به عنوان شوهر، به عنوان پدر به زندگی بیعده میدازه، چه قدرتی میتونه رو خاموشش بکنه؟ و اگر آثار سوء بی سرپرستی یا بد سرپرستی یک چنین موجودی باعث پیدایی مجموعی از اختلالات اجتماعی بشه، خب مسئله با کیه؟ والا فرض رو برای میذاریم این خودشو کشت و راحت شد. خب تکلیف همه اونهایی که به جا گذاشت و در آتش محرومیت ها سوزوند و جامعه ای رو گرفتار بد تربیتی های خودش کرد با کیه؟ کی با جواب اینها رو بده؟ اینجا وقتی سوال مطرح میشه، میبینین هویت انسانیت و جامعیت آدمیت اساساً چنین اختیاری رو به لحاظ عقلی مورد حمایت قرار نمیده و هیچ انسان عاقلی بهش پایبند نیست و تأیید هم نمی کنه. چرا؟ برای این که اگر این رو به عنوان حق فرض بکنیم اساس خلقت زیر سوال میرفت. حکمت الهی بر اینه که کسی که به دنبال تشکیل زندگی هست تا به عنوان پدر در جامعه هویت پیدا بکنه باید آثار و تبعات پدری رو کریمانه بپذیره و صبورانه تحمل بکنه و تمام سعادت و عزت خودش در دیگران جستجو بکنه و الهی خودخواهانه بگه حالا ما یه خود اوقاتمون ترخ شد با برخورد کردن به اولین مشکل بهات خودش بکشه، خودش حذف بکنه، خودش راحت بکنه. میگه قرآن میگه راحت نمیشی، این مخلده، این تا ابد گرفتار عذابه. برای چی؟ برای که آثار عمل مجرمانه او گاهی وقت تا ابد دامنگیر مردم به یک نسل یا چند نسل میشه. یا بالعکسش شما میبینید گاهی وقتا شما اختیارات بچه هاتون رو محدود میکنید، درسته دیگه؟ یا همش به حرفش میکنید؟ بله؟ محدود میکنید. حالا گاهی اوقات در مقاطع سنی مختلفی اراده خودتون رو به اونها هم تحمیل میکنید، اون یه چیزی میخواد اما شما براش نمیخرید. یا وقت مدرسه رفتنش میشید علارم میلش که همیشه تا ساعت 9-10 میخوابید ساعت 6-7 بیدارش میکنید و خیلی برایش سخته، اون مقاومت میکنه شما خواهش میکنه، اون مقاومت میکنه شما ناز میکنید، نشد آب رو صورتش میباشید. اما به ای نحو امکان بدون اعتنای به گریه به رضایت و نارضایتی او هم از جا بیدارش میکنید، هم لباس تنش میکنید، هم صبحونه به اون میدید، هم به طرف مدرسه میبریدش. خب شما آزادی رو سلب کردی دیگه، نکردی مگه؟ اختیار رو از او گرفتی، آرامش رو به هم زدی. اما هیچ انسان شریف و عاقلی نه در خونه، نه در محیط مدرسه، نه در مسیر راه به این کار و عمل شما اعتراض نمی کنه، اینو ظلم نمی دونه، این اجبار و تجبر به حساب نمیاره. برای چی؟ برای این که حکم و قضای شما برای فرزندانتون پایه سعادتمندی اوناست. او نمیدونه، ندانستن و آگاه نبودن از حق دلیل بر استفاده سوء از اختیار نیست. اگر اون مقاومت بکنه نیاد، اگر یکی بهش برسه میگه نبی بی تربیتی ها، بی ادبی ها، داری که به خواست خودش عمل میکنه اما بدون حکمت، به میل و هوای خودش میره بدون اینکه از حقیقت آگاه بشه. اینجا حق میاد احاطه بر اختیار پیدا میکنه. اصلا انسان حق شناس انسان مختاره. چرا؟ چون اختیار رو منطبق با تکلیف و مسئولیت مصرف میکنه و این اقتضای انسانیت انسانه. لذا اگر چنین شرایطی برای پدر و مادر به وجود اومد کسی اینه تجبر به حساب نمیاره. حکم و قضای الهی هم حکیمانه است و حکمت حقیقت نیاز و روح سعادتمندی انسانه. لذا هر عمل حکیمانه‌ای علی رغم تلخی‌هایی هم که ممکن داشته باشه از جنس اجبار و تجبر و تکبر نیست. کارکرد اجبار کجاست؟ در جایی که اعمال یک خود و خواسته مبنای خردمندانه نداشته باشه اولا، و ثانیا اقتضای سعادتمندی انسان هم نکنه. مثل همین دستور حجاب الان شما دین در روزگار ما بهش مبتلا هستیم دیگه، درسته؟ یه بلایی داریم که میگیم حجاب اجباریه، یک جبهه هم در مقابلش درست شده، بعد در بین متدینین هم متاسفانه این قضیه خوب مورد کاوشگری واقع نشده، بعضی میگن خیر حجاب اجباریه، درسته دیگه؟ حجاب اجباری هست یعنی بله؟ نیست. پس شما چه اجباری دارید دنبال یک چادر سرش کنید طرفو؟ چی شو؟ خیر. میدونید حجاب برای زن و مرد سنت شده، یعنی فقط برای خانم ها نی، حالا متناسب با روح و تمایلاتی که در اونها وجود داره درجه بندی شده، این تفاوت براشون در نظر گرفته شده. لذا از نگاه دین عمل به حجاب نه اجبار که واجب شرعیه. خوب دقت بفرمایید. و جنگ با حجاب چه نرم چه سخت، جنگ با حیاست، جنگ با عفته، و این جنگ چون با مبانی انسانیت سازگار نداره و آدمیت اولاد آدم رو در یه جاهای خدشه دار میکنه، خیانت به انسانیته، درست نیست. حالا مثلا در روزگار ما به علتهای مختلف ما منطقمون هم کند شده، یعنی بعضی از این تظاهرات بی‌حجابی که میشه، من که معتقدم یک بخشیش فتنه دشمنانه است که عمال خاص خودشو داره، اینا اعتقاد به این حرفا ندارن، اباحیگری میکنن تو جامعه، سرشون تو آخر بیگانه است، دستور میگیرن دستور اجرا میکنن. اما این بخش بزرگی این پدیده نیست، یه بخشی از این پدیده به خاطر بسترهای آلوده ای که در جامعه به وجود میاد و در مواضع دیگری وقاحت به وجود میاره به رشد و شیوع این پدیده کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی میفهمه بی‌حجابی کار بدیه، گناه بدیه، اما یه تشخیص هم داره، میدونه اختلاس هم عمل زشتریه، اما وقتی نگاه میکنه میبینه فلان کس قوم و خویش فلان وزیر به راحتی اختلاس میکنه، میخوره، میبلعه، میاد جلوی تلویزیون سینه‌ش سفر میکنه، به خاطر این برداشت های سوء هم عنوان قرار میدن اسمش خلاقیت و کارآفرینی، هم اسمش میگذارن شجاعت و نمیدونم ابتکار و نوآوری، و بعد آب از آب تکون نمیخوره، میگه اگر او گناه اینم گناه، ما که نمیتونیم مثل او رو انجام بدیم، گناه او رو جواز میکنه برای گناه خودش. لذا بی‌حیایی سیاسی مقدمه بی‌حیایی اخلاقه. چون باور کنید بی‌حیایی سیاسی و بی‌عفتی سیاسی به مراتب مهلکتر از بی‌حیایی اخلاقیه، بی‌حیایی اقتصادی به مراتب وقیح‌تر و مرگ‌آورتر از بی‌حیایی اخلاقیه. و شما اگر یک کسی میاد چند هزار میلیارد تومان اختلاس میکنه، چند هزار میلیارد از کجا برداشته؟ از سبد وام‌های ازدواج برداشته، از کمک هزینه پرداخت مسکن دختر پسر جوانی که میتونستن برن بگیرن حالا ازشون کوتاه شده برداشته، وقتی امکان ازدواج در جامعه آسیب دید نشد، آروم آروم بی مروتی اخلاقی و بعد بی حیایی اخلاقی حاکم میشه. لذا اینا نه اعتقاد دارن، لجاجت میکنن. وقتی مهتران جامعه رفتارشون رفتار ناپسند میشه، یکی از آثار وضعی اجتماعیش نشون دادن ناهنجاری های اخلاقیه. ما زمانی که از دوران شاه به دوران انقلاب اسلامی آوردیم اومدیم، خب یه عده خیلی زیادی اصلا غربی بودن، فرنگی بودن، توی راه پیمایی ها میومدن حجاب نداشتن، با همه مینجوب لخت پخت میومدن، اما با انقلاب که اومدن همون موقع مخالفت بود، ولی موج فراگیر حجاب در جامعه باعث شد همه اونا ملاحظه بکنن، و مدت ها و سال های مدیدی هم اگر باطنی هم داشتن جرأت اظهار نداشتن، عمل میکردن. چرا؟ چون زمینه‌ای برای توجیه بی‌عفتی وجود نداشت. خب ما به وجود آوردیم، فساد مالی، فساد اداری، در اینجا برخورد هست، برخورد نمیشه تا به قوه قضایی کشیده بشه. اصلا وقتی کار به قوه قضایی کشیده بشه یعنی امید به اصلاحش در بعضی جا از بین رفته، اصلا نماد به قوه قضایی. اینا به خاطر کنترل نکردنه، به خاطر نظارت نداشتنه، به خاطر ملاحظه های بیمربوطه. اگر بقیه اجزا به وضعیتشون عمل کنند هیچ پرونده‌ای تنظیم نمیشه که ما بیایم بعد از 40 سال بگیم در قوه قضاییه 15 میلیون پرونده در جریان داریم. این افتخار نیست، این سرفکندگیه. افتخار زمانی که ما بگیم در تمام دستگاه قضایی 1000 پرونده هم نداریم. این همه هزینه برای چی؟ برای کشف جرم از این جایی که میتونست نباشه و وقتی هم شد وسیله و دستاویز در اختیار کسانی قرار داد که علی رغم اینکه 5 تا 1 ریالی هم نمی ارزن یک کشور مشغول خودشون میکنن. اینه با الان تربیس ها بمون کیه سر همین حجاب اجباری که میگن؟ این کسی که داره این حرف رو میزنه کیه؟ نمادش کیه؟ شما دیدید قیافش دیگه؟ ما باید گرفتار همچی کسی بشیم؟ نه، یه وقتی لجبازیه، یعنی ضدیت با دین نیست، ضدیت با نوع مسلمانی ماست، با بدرفتاری های ماست. حرف هم که میزنی میگه شما برو جلو اونو بگیری خودش حل میشه، حرفش هم درسته. شما زمانی میتونی به اهل خونت خیر خواهی کنی که خیر بودن خود ثابت بکنی. شما نمیتونی با دختر پسر تو خونه حرفی بزنی بدونی که خود خیر باشی. میتونی؟ دیر اینه. بعد میاد یک موج شکننده بیخاصیت تبدیل میشه به یک توفندگی در همکوبندی که همه عقلا میمونن. حجاب اجباری نیست، حجاب واجب شرعیه. ضدیت با حجاب عمل تجبر متکبرانه و غیر انسانیه. برای چیه که حکمت نداره؟ برای که افت جامعه لکی دار بکنه. بله من این کار رو میکنم. گاهی وقتا بعضی کارها با طبیعت خود انسان سازگاری داره اما طبیعت دیگران به هم میریزه. حق من یه در با حق شما تضاهم پیدا میکنه، اینجا قانون میاد حکم میکنه. چرا استدلالمون ضعیف میشه؟ چون بعضی جاها مواضع جرم و گناهمون رو برخورد نمیکنیم، توجیه درست میکنیم، افکارمون میبسنده. مردم گرفتار معیشتشون هستن، تو خیابون نگاه میکنن میبینن 1000 دغدغه ای که باید صرف بعضی کارهای مهمتر بکنن نیست، اما به 10 صدای وای اسلام برای بقیه قضا. اینجا منطق کند میشه. لذا از ویژگی های خانواده اسلامی، از ویژگی های جامعه اسلامی، از ویژگی های مدیریت اسلامی اینه که روح و جان تدبیر و اختیارشون با قضای حکیمانه الهی به عنوان سند راهبردی هماهنگ باشه. اگر اینطور باشه هیچ کسی مقاومت نمی کند. چرا؟ چون مقاومت یه خردمندانه نیست. وقتی همه چی در مسیر طهارت و منطبق با هارمونی خلقت همخوانی داشته باشه و هماهنگی داشته باشه، صدای ناهنجار گوش خراش میشه. اکثر عمل میده. ولی اگه تبدیل بشه به تربیت، نه، تمام جامعه گوش خراش میشن. همه با هم دیگه گناه میکنن، همه با هم دیگه میلولند و میخورند و میبلند، علج هم دیگه میان تو جهنم. گیر اینجاست. لذا شما میبینید که صاحبان اخبار روایت کردن که روح الامین بر پیغمبر اکرم نازل شد و رضایت خدا رو به رضایت فاطمه متصل کرد. یعنی خونتون اگه دینی باشه، دختر خونه کاری میکنه که خدا میخواد و خدا هم کاری رو امضا میکنه که کی میخواد؟ دختر خونه. قشنگ میشه، بس زندگی میشه زندگی ایمانی. و فی رسول الله زوجها علی ابن ابی طالب و فاطمه رو به علی عقدش کن، تزویجش کن. خدا راضیه که علی همسر فاطمه و فاطمه همسر علی باشه. من راضی، تو راضی، خدام راضی، دیگه چی میمونه؟ وقتی این خبر به پیغمبر اکرم رسید، رسول اکرم یک تبسمی کرد، بلافاصله ورود به علی علیه السلام پیدا کرد، فرمود علی جان خدا به همسری فاطمه با تو راضی شد. نگفت فاطمه جواب مثبت داد. یعنی در خانواده ما هیچ عملی خلاف خواست خدا انجام نمیشه. وقتی خلاف خواست خدا عملی انجام شد، دعوا نمیشه که. همه دعواهایی که تو زندگی ما هست برایش، برای خانواده اسلامی نیست. در خانواده اسلامی اهل بیت پیغمبر همه چیز بر پایه معیار خواست خداست. وقتی معیار الهی حاکمه، همه با هم موضوع حرکت میکنن، منظم میرن، به کسی بر نمیخوره، نه زن برای خودش حق تقلبی قائله، نه مرد قائله. بعد فرمود علا برکت الله و ما شاء الله لا قوت الا بالله توکلت علی الله. ما قسمت اولش علا برکت الله رو بیان، بقیش رو علم میکنیم. به همین علتی که گرفتار میشیم دیگه. بعد یه شعار به این زی قیمتی درست شد، آسیب میبینه، چون میگه علا برکت الله، اما و ما شاء الله داره، لا قوت الا بالله داره، توکل تو علی الله داره. یعنی دیگه هیچ کی غیر خدا رو نباید ببینی بگی علا برکت الله، و الا تقلبه. خدا به او برکت نمیده. پیغمبر فرمود این سه ویژگی باید پشترش باشه، چون بدونی خدا منشأه، باورت بشه، بدونی خدا از همه قوی تره، و قوت به قوت او متصل بکنی، و بعدم اتکا داشته باشی به خدا. یعنی پیغمبر وقتی میگه علی جان علا برکت الله، حسن و حسین به دنیا میاره. ما هرچی میگیم یه نمیشه به سنج و توش در نمیاد بیرون، اگه درست پایه نداره. یعنی زندگی رو باید با توکل به خدا و اطمینان و اعتماد به ذات اقدس متعال پایه ریزی کرد. مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بحار الانوار صفحه 129 از قول امیرالمؤمنین ادامه ماجرا اینطور تعریف کرده. امیر علیه السلام اینطور فرمود که امرنی ان امرک ان تزوج علی فی الارض فاطمه و تبشرهما بغلامین زکیین نجیبین طاهرین طیبین خیرین فاضلین فی الدنیا و الاخره. و علی جمهور مسجد، منم پشت سرتون میام، میخوام عقد و نکاح تو و فاطمه رو در مسجد جاری بکنم و بگم کیا به زندگیتون میان و چه اتفاقایی میشه، و اینقدر از فضائل تو حرف بزنم که چشم تو و دوستان تو روشن بشن. این آقایی که داره میگه میام از فضائل تو میگم، پدر زن طرفه. این کسی که داره فضائلش گفته میشه کیه؟ شما میگه داماد خونه است، درسته؟ تو خانواده های دینی ما تا حالا چند جلسه عروسی شما رفتی میکروفون رو بگیری دستش، بگی دامادم عفیفه، دامادم پاک دامنه، دامادم صادقه، بعد شروع کنه از فضایل او گفتن. شما دیدی؟ بگی برو بیام اینقدر از فضائلت بگم چشم دوستات روشن بشه. بگم چی؟ بگم از این دوتا دوتا نجیب میاد، دوتا طاهر میاد، دوتا طیب میاد، دوتا خیر میاد، دوتا فاضل میاد، هم در دنیا هم در قیامت. خب آدم دورم که پدر زنی باید بچرخه دیگه. امیر علیه السلام رفت طرف مسجد، پیغمبر اکرم هم به بلال امر کرد او برو اذان بگو. اذان بی موقع در عصر رسالت معناش این بوده اتفاق مهمیه خودتون برسونید، یعنی نشه فهرست بکنه حالا بگید مثلا قوم خویشای مادری این بیاد و اون بیاد فلا. یه علتش اینه که ارسطومات قابل مباهات هن. یعنی اگه تمام شهر مکه، شهر مدینه، طائف، سرزمین حجاز همه با هم دیگه جمع بشن درست شد، جز برکت هیچی دریافت نمی کنه. بیان ببینن کی به کی داره وصل میشه، چقدر انتخاب دقیقه. بگو همه برسونن، وقتی همه مردم ایستادن پیغمبر اکرم بالا میرن معاشر المسلمین ان جبرائیل اتانی آنفا فاخبرنی ان ربی عز و جل انه جمع الملائکت عند البیت المعمور و انه اشهدهم جمیعا. مردم مسلمون ها، جبرئیل به من فرود اومد، به من خبر داد که ذات اقدس متعال همه فرشتگان آسمان رو در اطراف بیت المعمور جمع کرده و در رابطه با این موضوع از اونها شهادت گرفته. انه زد و جعمته فاطمه بن فاطمه ابنت رسول الله من عبده علی ابن ابی طالب، شهادت گرفته از اونا که خاصه خودش فاطمه دختر فرستاده خودش رو به عقد و نکاح بندش علی ابن ابی طالب در آورده. یعنی این باور باید در زندگی اهل ایمان به وجود بیاد. تو زمین که نشسته درست شد داره دختر پسر مؤمن و مؤمنه رو به عقد و نکاح در میاره، باورش بشه به امتداد عالم ناسو تو عالم بالا هم همه مشغول این ازدواج هم. میشه نمیشه؟ بله میشه. ما باورش نمی کنیم. تو وقت سرکه تو روز عروسی دعواست، این اصلا ملکوت میفهمه چیه؟ یکی پیغمبر میفهمه، یه مراقب باشید. معاشر المسلمین، مؤمنین نی، پیغمبرم همه رو گفته بیاین. یعنی چی؟ یعنی باورتون باشه جلسه عقد و نکاح دختر پسرتون تو زمین داره انجام میشه، ملائکه شاهد این قضیه. به همین علت اینقدر قوت پیدا میکنه، وقار پیدا میکنه. دختر پسری که قبلا تو خیابون اگه یه هم دیگرم می دیدن ده تا رگی گردن برآمده می شد، حالا همه فامیل جمع می شن اینجا مبارک باشه، بعد دست به دست هم یکی نزودتر اون سر زندگیشو. اینا مال امضای پایینی ها نیست، یه بخش مهم بش مال امضای بالایی هاست، همون امضایی که ما نمی بینیم، باور نمی کنیم. و به همین علته که استاندارد هم رو با استاندارد اونا هماهنگ نمی کنیم. ای بینیم. بعد فرمود و امرنی ان ازوجه فی الارض و اشهدکم علی الظالم، به منم امر کرده که با حضور و با شهادت شما این دوتا دختر پسر به عقد هم دیگه در بیارم. یعنی اونایی که در جلسه عروسی حاضر میشن همتراز کیان؟ بالانشینا. تو بالانشینا اختلاف نمیفته؟ میفته. تا حالا شما خبردار شدین در رابطه با نمیدونم شیر باها و مهریه و پرده خونه و یخچال و فلان اینا صحبتی از بالا اومده؟ هیچی نیومده. ولی همه اونا که رو زمینن از اولی که میان تو جلسه بالا برون تا زمانی که اینا پیر میشن از تو یخچال بیرون نیومدن. هم اینجاست. شما وقتی خودتو در دایره فیض به حساب نمیارید از فیضان هم بی‌بهره میمونید. زندگی میشه همینی که الان شما دارید نگاه میکنید. من ندیدم، ولی شما دیدید به منم بیدی خبر خوش بدید. من ندیدم از اول بل و برون یه دختر پسر ایمانی تا زمانی که میرن سر زندگی حرفای بی رب زده نشده باشه. من ندیدم. شما دیدید؟ بله؟ اصلا باید باشه. بله. امکانش هست چیه؟ خیلی خوبه. ولی بری یکی که داریم میگیم الحمدلله، این مثل چی میمونه؟ میگیم ما الحمدلله بچه‌مون چه عیبی داره؟ تریاک میکشه، مشروب میخوره، آدم میخوش، این استاندارد تنظر پیدا میکنه، این میشه. اصلا ما باید هممون همین دور باشیم، بگیم متاسفانه یکی پیش آمد کرد، ولی ما میگیم الحمدلله یکی هست، این الحمدلله یکی هست. فراوانی یعنی چیه؟ یعنی نیست. و این عیبه، این زندگی، زندگی پای ایمانی نیست. به همین علت ما از فیوزاتش هم محرومیم. عذرخواهی میکنم امروز یه اثر یه خورده زود تعطیل میکنم، وقت گذشت، جبران میکنم هفته بعد بیشتر حرف میزنم. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.